أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. المقالة الثالثة، ثلاثة فصول. الفصل الأول في الغرض من هذه المقالة. قد مر في الفصل الأول من المقالة الأولى أن للقياس البرهاني ثلاثة أقسام من الأحوال، وأن ثالثتها أن القياس البرهاني في أي الأحوال والمواضع يفيد اليقين وفي أيها لا يفيد. عرض شد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کتاب برهان را بر چهار مقاله وضع کردند. مقاله سوم خود مشتمل بر سه فصل است. فصل اول به مانند فصول اول مقاله اول و مقاله دوم در حقیقت فهرست این مقاله است. ابتدا یادآوری می‌فرمایند که قبلا گفتیم مقدمه یقینیه یا بگو قیاس برهانی دارای سه گونه احوال است. اگر به کتاب ما صفحه 135 مورد ملاحظه قرار بگیره، آغاز مقاله اول تعبیر مرحوم علامه این بود، فرمودن و المقدمه الیقینیه من حیث انها مقدمه یقینیه یعرض لها احکام التصدیق الیقینی. من حيث ان التصديق اليقيني في نفسه ربما لم يحتج في حصوله الى تصديق اخر او يحتاج، وما يعرض لكل واحد من القسمين من الاحكام. در مقدمه کتاب، در حقیقت در آغاز فصل نخست کتاب، سه قسم حکم برای تصدیق یقینی و قیاس برهانی ذکر کردند. حکم اولی بود که ما گاهی تصدیق یقینی را از این دیدگاه می‌بینیم که گاه اولی است گاه غیر اولی، گاه بیان است گاه مبین. این نگرش اول، حکم اول، حالت اول که مقاله اولا برای همین حکم وضع شد و مورد بررسی قرار گرفت. در حقیقت حکم اول بررسی کیفیت یقین موجود در مقدمات برهان است. یقین موجود در مقدمات برهان چگونه است؟ گاه بیان است، گاه مبین. دوم، و من حیث ان التصدیق الیقینی فی ای مواضع و مع ای شرایط یکون و فی ای ها لا یکون. این حکم دوم، این حکم دوم را در مقدمه مقاله دوم چنین بیان داشته، به کتاب ما صفحه 163 فرمان و منها احکامها من حیث ان ای المقدمات یحصل بها یقین و ایها لا یحصل، ای من حیث شرائط کون المقدمه یقینیه. در حقیقت حکم دوم در این رابطه است که از چه مقدمه یقین حاصل می شود، از چه مقدمه یقین حاصل نمی شود. یعنی شرایط این که یک مقدمه یقینی باشد چیست؟ این هم موضوع مقاله دوم. اما موضوع مقاله سوم در صفحه 135 فرمودن و من حیث ان التصدیق الیقینی الواحد مع ذلک کله فی ای حال یکون و فی ای حال لا یکون. سلام علیکم و رحمت. در حقیقت از حیث اینکه یک تصدیق یقینی کجا هست و کجا نیست، این حکم سوم را در آغاز این مقاله، مقاله سوم صفحه 185 اینطور بیان می‌فرماید که و ان ثالثتها ان القياس البرهاني في اي الاحوال والمواضع يفيد يقينا يفيد اليقين و فی ایها لا یفید. قیاس برهانی در چه حالت و در چه جایگاهی افاده یقین می کند و در چه جایگاهی افاده یقین نمی کند. یعنی در حقیقت شرایط برهان از حیث وقوع برهان در علوم مختلف در جایگاه های گوناگون. پس موضوع مقاله سوم مشخص شد، این موضوع رو در آغاز مقاله اول فرمودن در اینجا روشن‌تر تکرار فرموده. عبارت رو ببینید، المقاله الثالثه، مقاله سوم، ثلاثه فصول، سه فصل را داراست. فصل اول فی الغرض من هذه المقاله، غرض از این مقاله چیست؟ مکرر عرض کردیم فصول اول هر مقاله ای فهرست اون مقاله است. قد مرد فی الفصل الاول من المقالت الاولا، گذشت در فصل نخست از مقاله اول. اگه کسی خودکار اضافه داره بمنده بده، من خودکارم رو یادم رفت. قد مرد فی الفصل الاول من المقالت الاولا، گذشت در فصل نخست، گذشت در فصل اول از مقاله اولا. عرض کردیم به کتاب ما شد صفحه چند؟ 135. چی گذشت؟ این مطلب گذشت ان للقياس البرهانی ثلاثه اقسام من الاحوال، برای قیاس برهانی سه قسم حال است. البته یک جا مرحوم علامه تعبیر کرده للقیاس البرهانی، یک جا تعبیر کرده برای مقدمه یقینیه یا تصدیق یقینی است، یک جا تعبیر کرده برای مقدمه برهانی و قیاس برهانی. هر سه درسته. اگر میگیم قیاس، به اعتبار مقدماتش داریم حرف میزنیم، در حقیقت داریم مقدمات برهان رو، حالاتش رو میسنجیم. قیاس برهانی سه گونه از احوال دارد و ان ثالثتها، سومی این اقسام احوال، ان القياس البرهاني، قياس برهانی في اي الاحوال والمواضع يفيد اليقين، در کدام یکی از حالات و مواضع افاده یقین میکند، و في اي حال لا يفيد، و در کدام یکی از حالات و مواضع افاده یقین نمیکند. یعنی شرایط برهان از حیث وقوع برهان في موضع و موضع و علم و علم، در هر جای جای و در هر علم علم. آیا در علوم اعتباری برهان داری؟ آیا در علوم تجربی برهان داری؟ و هذه المقاله هی التي نبين فيها هذه الاحوال، این مقاله است که ما در آن این حالات سوم رو ذکر میکنیم. خیلی مقاله مقاله ارزشمندی است، نسبت به مقاله دوم مطالبش برای شما معنوس‌تره، چون بخشی از این مطالب رو شما در نهایه آغاز نهایه خواندید، بخشیش در روش رئالیسم آمده، بخشیش در منظومه حجم الله هادی آمده، یه مقدار مطالب صبغه منطقی فلسفی پیدا میکنه، لذا آشکارتر و روشنده. فنبین اولا فی فصل، ما اول ذکر میکنیم در فصلی که این فصل، فصل چندومه از این مقاله است؟ فصل دومه، چون این مقاله دارای سه فصل بیشتر نیست. چی رو بیان میکنیم؟ این چند مطلب را. یک، حقیقت العلم البرهانی من حیث هو و کذالک، هویت دانش برهانی را از اون جهت که برهانی است. اگر ما میگیم ریاضیات، هندسه، مثلثات، فلسفه، منطق، علوم طبیعی، علوم برهانی هستند، اصلا علم برهانی یعنی چه علم؟ چه دانش؟ این هو الحری بالبیان، زیرا این مطلب سزاوار به بحث و بررسی است. باید بدانیم علم برهانی چه علم است. و اما غیره فلا برهان فیه حقیقتا، اما غیر علم برهانی، صرف، نه، معانی، بیان، بدی، فقه، اصول و علوم نقلی مختلف، فلا برهان فیه حقیقتا، برهان در این غیر علوم برهانی وجود ندارد حقیقتا، کما عرفته، چنانچه دانستی تو فی المقالت ثانیه، در مقاله دوم این مطلب دانسته شد و مورد عنایت قرار گرفت. کجا در مقاله دوم این مطلب مورد توجه قرار گرفت؟ صفحه 174 به کتاب ما، صفحه 174 به کتاب ما رو اگر عزیزان ببینن، عبارت این بود، عبارت این بود: وقد بان ایزن من جمیع مامر ان القضای الاعتباریه لا برهان علیها، اذ لا ضرورت ولا کلیت فیها، در قضایای اعتباریه برهان نیست، چون ضرورت ندارد و کلیت ندارد. اینجا داشتیم، یک جا از اینجا صریح‌تر داشتیم که من دارم نیست، درسته. من به نظرم جایی داشتیم که مقدار روشن‌تر و واضح‌تر بود و شاید تصریح به این مطلب شده بود. دارم اگر بتوانم اینجایی رو که یه مقدار تصریح بیشتری برای این مطلب داشته مورد تو مقدمه که داریم، تو مقدمه که داریم یقینا تو فصل اول که مقدمه است داریم، صفحه 165 درسته. فرماید و ايضا ان القضايا الاعتباريه لا برهان عليها و نذير ذلك كيفيه البرهان عند الجزئيات. من به گمانم حالا تو این بحثی که داشتیم می‌کردیم خیلی یه جایی صریح و روشن مطلب رو مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که بله، حالا ببینیم از این صریح‌تر هم داریم یا نه، مورد بررسی قرار میگیره ان شاء الله. خب الان در فصل دوم از این مقاله که بعد از این فصل اول که فهرست است میشه اولین فصل، یه مطلب رو تا کنون گفتیم، وعده دادیم که عرض میکنیم. اون چه بود؟ حقیقت علم برهانی. حقیقت دانش برهانی چیست؟ این یک. دو، و ان کل علم فله مباد تصوریت و تصدیقیت خارجت عن. اینا دیگه مطالبی است که مکرر ما در کلاس هامون داشتیم، در منطق داشتیم، در آغاز فلسفه داشتیم. مطلب دومی که ما در فصل بعد ان شاء الله عمری باشه خواهیم گفت این است که هر علمی دارای مبادی تصوریه و تصدیقیه است که خارج از اون علمه. مبادی هیچ علمی داخل در اون علم نیست، در علم بالاتره. نه، فصل دوم هنوز داریم مطالب فصل دوم. در فصل دوم مطالبی داریم: یک، حقیقت علم برهانی. دو، دارا بودن هر علمی دو گونه مبادی را، مبادی تصوریه و تصدیقیه، و این که این مبادی خارج از علم است، داخل در علم نیست. تعریف موضوع، تصدیق به موضوع، علوم متعارفه، اصول موضوعه و امثال ذالک. سه، و ان المبادی ینقسمون، باید باشه تنقسمون، و ان المبادی تنقسم الى بینت و غیر بینه. مبادی تقسیم می شود به بین و غیر بین. مبادی رو ما تقسیم می کنیم به بین و غیر بین. این هم مطلب سوم. تا کنون سه تا مطلب. چهارم، موضوع مسئله علم یا مساویه با موضوع علم یا اخص از موضوع علم، هرگز اعم از موضوع علم نیست. اخص هم که باشه گاهی جزئی است، گاهی جزء، گاهی نوع یک جنس و هاکذا. و ان موضوع المساله اما مساوی موضوع علم، موضوع مساله یا مساوی موضوع علم. موضوع علم در فلسفه چیست؟ موجود من حیث هو و موجود. بگو وجود. در مسئله الوجود و اصیلون موضوع چیست؟ وجود. مساوی است. موضوع مسئله با موضوع علم شد چی؟ مساوی. خب اینا رو چون میرسیم اینجا توضیح ندیم. و یا اخص است و یا نوعی از موضوع علمه و یا جزئی از موضوع علمه او غیر ذلک یا غیر این. این مطلب چندم بود؟ این مطلب چهارم. مطلب پنجم، و ان المطالبه فی المساله ثلاثه، خب همیشه قضیه میتواند به یک جواب سوال تحلیل بشه. مسائل علمی در حقیقت جوابهای سوالات ماست. سوالات ذهن بشری بسیار متنوعه، خواهیم رسید انشاءالله. ده ها گونه سوال ما داریم. از باب مثال عرض میکنم، اعراض چند قسم بود؟ ما در مورد هر عرضی سوال کنیم یک گونه سواله. کمیت، کیفیت، وضع، ای، متا، درست؟ ولی اصل مطالب فلافتون علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. اساس مطالب سه مطلب بیش نیست، مطلب ما، مطلب حل و مطلب لم، که البته اینها هر کدام دو قسمه، مای شارح، مای حقیقیه، مای شارح، مای حقیقیه، لم مثلا لم ثبوتی، لم اثباتی، که اینها با هم تشابکی دارن، ترتب دارن. یه نوع از لم با یه نوع از یه نوع از لم با یه نوع از حلیت، یه نوع از حلیت با یک نوع از ماهیت. ما شارحه، ما حقیقیه، حلیت بسیطه، حلیت مرکبه، لم ثبوتی، لم اثباتی، اینا با هم ترتب خاصی دارن که میرسیم. یعنی همه سوالات به یکی از این سه تا برمیگرده، چون تو فهرستین توضیحش از این ندادیم. و ان المطالب فی المساله ثلاثه، مطالب در مسئله سه تاست. ما در مسئله سه تا مطلب داریم که این سه تا مطلب: یک، مطلب و ما، مطلب و حل و مطلب و لم. و ان بینها ترتبا، بین این مطالب ترتب است. از این ترتب، ترتب مرحوم حاجی سبزواری تعبیر به اشتباک کرده. اشتباک یعنی در هم فرو رفتن، تعبیرش اینه. و اشتباک مع حل عنیق، نه برمیگرده، به همینا برمیگرده، چون ایو از فصل سوال میکنه. فصل در حقیقت از نحوه وجوده، نحوه وجود حلیت. و ان المبادی یستحیل بیانها فی نفس العلم، در همین فصل بعد که میرسیم انشاءالله خواهیم گفت که مبادی محال است بیانش در خود علم. بل یوضع من غیر بیانن، بلکه در علم بیان می شود، ذکر می شود بدون بیان. مکرر عرض کردیم مبادی یک علم مسائل علم برتر است، قانون کلی. مبادی علم پستر مسائل علم برتر است، درست؟ پس هیچگاه مبادی یک علم در همون علم مورد بررسی قرار نمی. پس چی؟ تلقی به قبول میشه. بدون بحث و بررسی و دلیل و علت ذکر میشه. حالا دو صورت داره یا سه صورت داره. یا فقط یک مبدعی رو ما تعریفش رو اخذ میکنیم، یا تعریفش رو با وجودش رو، یا تعریف و وجودش، هر دو را. سه جور ممکنه ما مبدعی رو در یک علمی به عنوان مبدع اخذ کنیم. و ان المبادی یستحیل و بیانها فی نفس العلم، مبادی محال است بیان شدنش در خود علم. بل یوضع من غیر بیانه، بلکه وضع می شود بدون بیان. خب بهرا سه صورت هم پیدا می کنه. و ان المبادی، حالا مبادی، قد یوضع حدها، گاهی تعریفش وضع میشه، و وجودها معن، تعریف و ثبوت هر دو. و قد یوضع احدهما، گاهی حدش اخذ میشه بدون وجودش، و حقای وجودش اخذ میشه بدون حدش. هر سه صورت هم در علوم تحقق داره. این فصل دوم ما علالغایده باید فصل طولانی باشه، چون ببینید چقدر داریم توش مطلب ذکر میکنیم. الان اگر شما یک صفحه ای هم بزنید کتابتون رو، شش صفحه اونم با این عبارات مندمج مرحوم علامه طباطبایی، شش صفحه هست این فصل. با اینکه ما فصلی داشتیم در این کتاب که دو سطر بود، تازه هنوز ادامه داره. و یتبین به ذالک کله، با همه این حرفا تازه روشن میشه که حالا ما چون فهرسته فقط در حد فهرست باید توضیح بدیم، هر علمی یک موضوع نخستین دارن. این یک، یتبین به ذالک کله ان فی کل علم موضوعا اول، در هر علمی موضوع اولی است. و ايضا ان محمولات العلوم عوارض ذاتیه لموضوعاتها، محمولات علوم عوارض ذاتی برای موضوعاتشان هستند. اینم مطلب دوم، هر علمی یک موضوع نخست دارد. این یک، محمولات مسائل علوم عوارض ذاتیه موضوعاتشون هستن. شما مرحله پنجم ماهیت چه بود؟ مرحله پنجم فلسفه در نهای بدایه چه بود؟ ماهیت. هر چی راجع به ماهیت حرف بزنید باید عرض ذاتی ماهیت باشه. مرحله فرض کنید از باب مثال، از باب مثال عرض میکنم، هشتمتون چه بود؟ فللت بل معلوم. هر چی حرف بزنید بعد عارض ذاتی علت و معلول باشه، علت یا معلول. محمولات مسائل یک علم باید عارض ذاتی موضوع همون مسئله باشه، و اون وقت خود این موضوع مسئله محمول و عارض ذاتی موضوع علم است. و ایضا ان العلوم ينتهي الى علم اول، و نیست، علوم باید منتهی بشوند به یک علم. زیربنای همه دانش ها یک دانش است، یک علم است. و ایضا ان بقیه العلوم انما یقام فیها البراهین الشرطیه، باقی علوم غیر از اون علم نخست، باقی علوم غیر از اون علم اول این دست و جزی نیست، اقامه می شود در آنها براهین شرطی، یعنی برهان با شرط ارائه میشه. و ایضا ان اجزاء العلوم ثلاثه، چرا براهین شرطی؟ ها، چون فرض اینه تمام این براهین بالاخره باید منتهی بشن به اون علم اول، در اون علم اول ثابت بشن. پس در سایر علوم گویا به صورت شرط ذکر میشه. اگر این چنین باشد، حالا کجا باید ثابت کنیم این چنین هست یا نیست؟ فلسفه. و ایضا ان اجزاء العلوم ثلاثه، ثابت میشه که اجزاء علوم سه تاست، موضوعات و محمولات و مباد، موضوعات است و محمولات است و مبادی که الان عرض کردیم. این مبادی که در اینجا میگیم اشتباه نشه، با موضوعات و محمولات یه فرق اساسی داره. چه فرقی داره مبادی با موضوعات و محمولات؟ هر سه رو ما اجزاء العلوم نامیدیم، اما یه فرق اساسی داره. و اون اینی که موضوعات و محمولات واقعا جزء علم هست، اما مبادی واقعا جزء این علم نیستن، مهمان. چون قرار شد مبادی در یک علم مسائل علم دیگری باشه، پس در این علم مهمان. و ايضا ان كل برهان لا يتم الا، کتاب ما غلط داره، این کتاب بخش عربیش خیلی پر غلطه. و ايضا ان كل برهان لا يتم الا مع قياس استثنائي، و همچنین هر برهانی به نصاب تمامیت نمیرسد، تتمیم و تکمیل نمیشود مگر با یک قیاس استثنائی. بدون قیاس استثنائی نمیشه. چرا؟ چون بالاخره باید برسیم به قضیه اصل تناقض. بعد بگیم لو کان کذا لکان کذا و تالی باطل لکنه باطل چون اجتماع نقیزینه. باید به اینجا برسیم. پس بدون قیاس استثنائی نمیشه. که حالا توضیحشو میرسیم. و ایذن و نیز اینو بحث میکنیم که ان موضوع المسئله اذا کانت اخص من موضوع العلم، اگه موضوع مسئله اخص از موضوع علم باشه، لم یکن بد هناک من قسمت، ما چاره ای نیست در اونجا از نوعی قسمت باید ما قسمت کنیم. چرا؟ چون قرار شد موضوع مسئله مساوی با موضوع علم باشه. اگر اخص بود باید به مساوی تبدیل بشه که عرض ذاتی باشه، وگرنه عرض ذاتی نخواهد بود. که البته بر این مطلب مرحوم علامه طباطبایی متأخرین نقد وارد کردن، قبلا هم عرض کردیم، تو نهایی هم عرض کردیم که فرق میگذارن بین عارض عام و عارض لامر العام، عارض اخص و عارض لامر اخص. میگن اونی که عرض قریبه عارض اخص نیست، عارض عام نیست، عارض لامر عام یا لامر اخصه. پس نه، میتونه عرض ذاتی باشه در عین این که اخص. به هر حال و ایفن و نیز این مطلب رو بیان میکنیم، نسبت فلسفه با علوم جزئی. و ایفن ان العلم الالهی، علم فلسفه، لا يتوقف على شيء من العلوم الجزئیه، متوقف بر هیچی که از علوم جزئیه نیست، بل الامر بالعکس، بلکه کاملا برعکسه. یعنی چی برعکسه؟ علوم جزئی متوقف بر علم الهی. و ايضا اینم روشن خواهیم کرد ان شاء الله الرحمن که ان العلم الجزئی يمتنع ان يعطي اللم في العلم الكلي، علم جزئی ممتنع است که عطا بخش علت ثبوت باشد در علم کلی. هیچگاه مسئله ما در فلسفه نداریم که مسئله فلسفی باشه، دخیل نباشه، استطراد نباشه. مسئله در فلسفه نداریم که مسئله فلسفی باشه، استطرادی نباشه و بخواد علت ثبوت را یک علم جزئی متکفل باشه، ریاضی، فیزیک، شیمی، هیئت، نجوم و امثال ذلك. نه، ممکن نیست علوم جزئی بتواند اعطاء لمیت، علت ثبوت نسبت به گزاره ای از گزاره های فلسفی داشته باشه. که البته اینا باید بحث بشه، چه این که در جاهای دیگه هم بحث شده. همه اون چه که گفتیم مربوط به فصل دوم این مقاله بود. ثم نبین فی فصله، این فصل چه فصلی است؟ فصل سوم و فصل پایانی این مقاله. سپس بیان میکنیم ما در فصلی چی رو بیان میکنیم؟ ان العلوم قد تختلف بالعموم والخصوص والتباین، علوم گاه اختلاف میپذیرند یا به عموم و خصوص، علمی اهم از علمی است، علمی اخص از علمی است، یا به تباین. دو تا علم هیچ ربطی به هم نداره، متباین. این یک مسئله. مطلب دوم در فصل سوم. مطلب دوم در فصل سوم. و انها رو به ما تشارکت فی بعض المسائل، علوم چه بسا در پاره مسائل با هم اشتراک دارد. یعنی یک مسئله از دو زاویه دید، یک مسئله از دو دیدگاه در دو علم بحث میشه. آیا میان زن و مرد فرقی هست؟ این مسئله رو روانشناسی بحث میکنه، جامعه شناسی بحث میکنه، تو فلسفه به صورت خاصی بحث انسانشناسی فلسفی بحث میکنه و هاکذا. اخلاق بحث میکنن. خب و ان الاوساط المستعملت فی براهین العلم اما ان تكون مساویه لموضوعه او معقوده علی وجه تساوی. این هم یه مسئله باید بحث کنیم، حد وسط هایی که استعمال میشه در براهین یک علمی، حد وسط هایی که در براهین یک علم بحث میشه یا با موضوع علم مساوی است یا باید به گونه ای اخذ شود که مساوی باشه. میرسیم انشاءالله. یعنی چی به گونه ای اخذ بشه که مساوی باشه؟ یعنی مخصص در نظر گرفته بشه. مخصص، مخصص یعنی تنگ شده، تقیید شده ها؟ با یک زاویه دید خاص. و این که حد وسط های به کار رفته در براهین یک علم یا این که مساوی با موضوع آن علم است یا اخذ شده بر وجهی که مساوی اوست علا وجه تساوی، اگه بخوایم حالا مثلا ما پیش از اینکه برسیم اشاره کنیم علا وجه مخصص که میرسیم ایشا و ان البرهان قد ينقل من علم الى علم کیفیته، از مباحث بسیار ارزشمند این کتابه و اینکه برهان گاهی نقل داده میشه از علمی به علمی و چگونگی این نقل برهان، آیا براهین یک علم را میتوان به علم دیگر منتقل کرد؟ در علم دیگر هم کاربرد داشته باشه؟ بله میشه. چطور میشه؟ چطور ممکن است براهین یک علم به علم دیگری منتقل بشه؟ و یتبین بذلک، روشن میشه به وسیله اون چی که گفتیم ان المسائل العامه فی العلم العام المتوسطه فی براهین العلم الاخص، این که مسائل عامه در علم برتر، علم اعم مراد چه علمی است در اینجا؟ فلسفه فرض کنیم که این مسائل متوسط است، یعنی حد وسط است در براهین علم اخص، اذا اخذت مخصصه، هرگاه اخذ شود این مسائل عامه مخصص تخصیص خورده، تغییر خورده، فهیه همین مسائل، مسائل و بعینها من الاخص، مسائل علم اخصه. عجیب. پس من یک مسئله فلسفی را به صورت مخصص میتوانم در فیزیک استعمال کنم، یه مسئله فلسفی را به صورت مخصص میتونم در شیمی استعمال کنم. و این دلاله که نختم المقاله انشاءالله تعالی به اینجا که رسیدیم مقاله رو به پایان میبریم اگر خدای متعال بخواهد. تمام شد. فهرست بود، در حد فهرست باید توضیح میدادیم، یه مقدار حالا اگر بیشتر توضیح بدیم برای تبیین مطلب بود. الفصل الثانی فی حقیقت العلوم البرهانیه و اجزائها و احکامها من حیث و هی علوم برهانیه. آمدیم سراغ فصل دوم. همونطور که از پیش اشاره داشتیم در این فصل ابتداءً میخواییم حقیقت یک دانش برهانی را بشکافیم. این بحثی که الان خدمت عزیزان مطرح میکنیم باعث شد که مرحوم علامه طباطبایی در ساحت اندیشه در مشرق زمین مطلبی نو در اندازند که آن مطلب نو به عنوان ام الابتکارات مرحوم علامه، ریشه ابتکارات مرحوم علامه طباطبایی شناخته شد و او تبیین مباحث اعتباریات. مرحوم علامه طباطبایی در روش رالیس، در مقاله پنجم و ششم و به خصوص مقاله ششم، بحث ادراکات اعتباری رو مطرح کردن و گرچه این بحث در مغرب زمین هم مستقل از مشرق زمین مطرح شده، ولی مرحوم علامه طباطبایی از طرح این بحث در غرب اطلاعی نداشتن. مطالبی که مطرح کردن ابتکاری است. البته ریشه بحث ها کم و بیش در مطالب مرحوم کمپانی حاج شیخ محمد حسین قرضی اصفهانی کمپانی در کتاب شریفشون نهایت الدرایه که حواشیه و کتاب کفایه است بوده، اما بسیار مختصر و غیر قابل ذکر. ابتدا مرحوم علامه طباطبایی میخوان بفرماین علم برهانی چه علمیست؟ قبل از اینکه تبیین کنن علم برهانی چه علمیست، به این میپردازند که مقدمه برهانیه، یا بگو قضیه برهانیه چه قضیه است؟ فرماید قضیه برهانی مقدمه برهانی قضیه است که محمول ما عرض ذاتی موضوع ماست، عرض ذاتی یعنی آنچه که در تصورش تصور موضوع اخذ شده یا تصور مقومات موضوع اخذ شده. یا خودش در حد موضوع اخذ شده. اگر بخوایم مطلب رو بنویسیم، بله خب بله داریم همین توضیح میدیم،
همینو میخوایم توضیح بدیم. چرا؟ چون با توضیح همین مطلب است که میفهمیم علم برهانی چه علمی است. چرا؟ چون ما به گونه‌ای باید علم برهانی رو ترسیم کنیم که به صورت یک علم قابل بروز باشه. علم آغاز داره، پایان داره، مسائلش به هم مرتبطه و امثال ذالک. برای این که به صورت یک علم بتواند مطرح باشه، لذا این چنین گفتیم. سوالمون این است که قضیه برهانی چگونه قضیه است؟ قضیه برهانی چگونه قضیه است؟ اگر ما فرض کنیم موضوعی را و محمولی را در سه صورت یا چهار صورت این قضیه میشه برهانی. یک، موضوع در حد محمول اخذ شده باشد. دو، مقدمی از موضوع در محمول اخذ شده باشد. تا گفتیم مقدم چی به ذهن میاد؟ افتداء جنس و فصل. سه، محمول در حد موضوع اخذ شده باشد، یعنی برعکس اولی. اولی چه بود؟ موضوع در حد محمول اخذ شده باشد. دومی نه، محمول در حد موضوع اخذ شده باشد. اینو ما میگیم قضیه برهان. حالا من از شما میپرسم، اگر ما این محمول ما دارای یک محمولی بود، تا این محمول دارای یک محمولی شد، محمول ما برای این محمول خودش تبدیل میشه به چی؟ موضوع. این محمول برای این محمول تبدیل میشه به موضوع. مسند الی، مبتدا، موضوع. خب حالا اگر این محمول ما نسبت این محمول دوم نسبت به محمول اول یکی از این سه بود، قهرن این محمول دوم با این محمول اول یک قضیه برهانی دومی تشکیل، غیر اینه؟ حالا بعد به مثالاش میرسیم ها. اگر محمول دوم ما در حد محمول اول که موضوع اوست اخذ شد، یا مقدمی از محمول اول در این محمول دوم اخذ شد، یا محمول دوم در حد موضوع خود که محمول اول است اخذ شد، قهرن این محمول دو در کنار این محمول یک یک قضیه دوم برهانی تشکیل. از شما میپرسم، اگر این محمول دوم ما دارای یک محمول دیگری بود که این محمول میشه محمول سوم، قهرن این محمول دوم برای این محمول سوم میشه چی؟ موضوع. حالا اگر این محمول سوم با این محمول دوم بدین گونه بود که در اینجا نگاشتیم و نوشتیم، قهرن قضیه و قیاسی که از این محمول دوم و محمول سوم تشکیل میشه، این قضیه و قیاس میشه چی؟ میشه قضیه برهان. حالا آمدیم این طرف، اگر این موضوع ما دارای یک موضوعی بود، خود این موضوع دارای یک موضوعی بود، دهنن این موضوع ما برای اون موضوع تبدیل میشه به یک محمول. حالا اگر نسبت این موضوع ما با اون موضوع الموضوع بدین کیفیت بود که اینجا نوشتیم، یعنی این موضوع ما، این موضوع موضوع در حد این موضوع عقص شده بود، یا مقبمی از این موضوع الموضوع در این موضوع عقص شده بود، یا این موضوع در حد موضوع الموضوع عقص شده بود، قهرن قضیه ای که در اینجا تشکیل میشه، میشه چه قضیه ای؟ برهانی. اگر من برای این موضوع یه موضوع شماره دو داشتم و قهرن نسبت را همین گونه فرض کردم که در اینجا فرض شد، خب الان من میبینم در ابتدا یک موضوع و محمول داشتم، این موضوع و محمول به عنوان یک قضیه برهانی مطرح بود. چرا؟ چون یا موضوع من در حد محمول عقص شده بود، یا مقدمی از مقدمات او در حد محمول عقص شده بود، یا محمول من در حد موضوع اخذ شده بود، یکی از اینها بود، درست شد؟ و حالا بعد دیدم خود موضوع من موضوعی دارد و اون موضوع موضوعی دارد و اون موضوع موضوعی دارد و این محمول من محمولی دارد و اون محمول محمولی دارد و اون محمول محمولی دارد و هاکذا. خب این موضوعات رو اگر ما ادامه بدیم تا برسیم به موضوع نخست، و این محمولات رو اگر ما ادامه بدیم تا برسیم به محمول آخر، این موضوعات اگر به موضوع نخست منتهی بشه و این محمولات اگر به محمول پایان منتهی بشه، این مجموعه رو میگیم علم برهانی. این مجموعه رو میگیم چی؟ علم برهانی. فقط باید ببینیم چجور میرسیم به یه موضوعی که او دیگه موضوع نخست است، چجوری میرسیم به یک محمولی که او دیگه محمول آخر و پایانی است. اینو باید البته بحث بکنیم، اینو باید مورد عنایت و بررسی قرار بدیم. خب از همینجا یه نکته به نظر شما میرسد و اون این که ما این محمول آخر رو اگر بگیریم، این محمول آخر رو اگر بگیریم سلسله وار به عقب برگردیم، میرسیم به موضوع علم، موضوع نخست. موضوع نخست ما همون موضوع علمه. برعکس اگر این موضوع نخست رو بگیریم ادامه بدیم بیاین جلو، میرسیم به محمول آخر و به اینجا متوقف میشیم. محمول آخر محمولیست که محمول بعدی برای او عرض ذاتی موضوع علم با واسطه حساب نمی شود. محمول آخر یه محمولی است که اون محمول عرض ذاتی برای موضوع علم ما نیست، با واسطه. صحبت از عرض ذاتی بی واسطه بودن نیست، ما دنبال عرض ذاتی بی واسطه نیستیم، دنبال عرض ذاتی بی واسطه نیستیم، اما دنبال عرض ذاتی با واسطه که هستیم. اگر به جایی رسیدیم که دیگه اگر یه پله رفتیم جلوتر، دیگه اون چیزی که محمول بر اون محمول آخره، او دیگه ارتباط ذاتی گرچه با واسطه با موضوع علم ما پیدا نمی کنه. من اگه بخوام یه مثال حالا خیلی دیگه ابتدایی و سریع بزنم، فرض کنید در فلسفه موضوع علم چه بود؟ موجود به ما هو موجود. شما آمدید گفتید آقا موجود به ما هو موجود، یا کلیس یا جزئی. این موجود کلی رو گفتید ماهیت، ماهیت رو گفتید یا جوهره یا عرض، عرض رو آمدید گفتید یا کمیت یا کیفیت یا اعراض نسبی است که هفتاست. کیفیت رو آمدید گفتید چهار قسمه، یا مختص به کمه یا کیف نفسانی است یا کیف محسوسه. کیف مختص به کم، کیف نفسانی، کیف محسوس، دیگه چی بود؟ یکی کیفیات استعدادی. چرا؟ یا کیفیات استعدادی است. اومدی تو کیفیات محسوسه، آمدی تو کیفیات محسوسه، گفتید کیفیات محسوسه یا مشمومات یا مذوقات یا ملموسات، اینا بود دیگه. حالا آمدید توی فرض کنید، مثلا فرض کنید تو کیفیات مشمومات، گفتید تو مشمومات یا تو مذوقات بگیم روشن‌تره، ما تو مذوقات یه شیرینی داریم، ترشی داریم، بیمزگی داریم، عرب میگه تفاخر، شوری داریم. حالا آمدی گفتی شوری یا آبغوره داریم یا سرکه داریم. شما میتونی بگی الموجود و به ما هو و موجودان سرکتون؟ سرکه بودن از عوارض ذاتی موجود به ما هو و موجود؟ تا اینجاها که بیای از عوارض ذاتی است. دارم کلی عرض میکنم، اما نمیخوام بحث ریز رو مطرح کنیم. یه ذره که آمدیم جلو رفتیم تو علم، از فلسفه آمدیم بیرون، یعنی دیگه ولو با فاسته از عوارض ذاتی موجود به ماهو موجود نیست. که حالا این رو چون باش کار داریم به مثالش و به تبیینش باید بپردازیم. خود معلومه هم میپردازه. الان فقط به عنوان یک اجمال الفصل الثانی عبارت رو ببینید. ان القضیه البرهانیه اقول، اینطور میگم بنده دیگه. اینجا مرحوم علامه نفرمود کما بینو، اول کتاب گفت چیزایی که خودمون بخوایم بگیم به خودمون نسبت میدیم. اقول و بنده اینجور میگم، میگم قضیه برهانی یکم دقت بشه. حیث ان محمولها عرض ذاتی گل موضوعها، چون محمولش عرض ذاتی موضوعشه. ول عرض ذاتی لا یستغنی فی تصورهی ان تصور موضوعه، عرض ذاتی در تصورش مستغنی از تصور موضوعش نیست. یعنی یا موضوعش یا مقدم موضوعش مأخوذ است در حدش، در حد این عرض ذاتی، یا این آقای عرض ذاتی مأخوذ است در حد موضوع. سه صورت بود که من روی تخته نوشتم. فما یعرض المحمول به حیث لا یستغنی فی تصورهی و عروضهی عن الموضوع، پس هر چی که میخواییم بریم سراغ محمول المحمول، یه پله میخواییم بریم جلو. پس اونچه که عارض محمول شود به حیثی که مستغنی نباشد در تصورش و عروزش از موضوع، که موضوع اینجا الان چیه؟ محمول اول ماست در حقیقت. فخوبه عارضون ذاتیون به عینهی للموضوع، این عارض ذاتی موضوعه. و کذالک المحمول علا محمول المحمول، محمول بر محمول محمول هم همینه. و ها کذا، و همچنین برو بالا تا برسی به آخرین محمول از اون طرف. و کذالک الامر فی جانب الموضوع، سخن در جانب موضوع و موضوع الموضوع و موضوع و موضوع الموضوع و موضوع و موضوع موضوع الموضوع، اونم همینه از هر دو طرف. تا وقتی که این قانون رعایت شد که بعدی عرض ذاتی قبلی باشه، سلسله وار تا تنش عرض ذاتی برای همه. هذا خذ هذا و حیثو ان العرض و حیثو ان العرض ذاتی و حیثو ان العرض ذاتی قد یکون اخص من موضوعه. از اون طرف ما میدونیم عرض ذاتی گاهی اخص از موضوعشه. ای یکونو کتاب شما چیه؟ محمولا، معمولا غلطه. ای یکونو محمولا علا حصت من الموضوع، یعنی محمول بر یک حصه ای از موضوع کما عرفت، چنانچه قبلا دانستیم. فهوه مع عوارض سایر الحصصه علا سبیل تردید عارض ذاتی یل تمام الموضوع المساوی. پس این عرض ذاتی اخص، فهوه یعنی این عرض ذاتی اخص با عوارض سایر حصه ها به نحو تردید، یعنی منفصله مردده، به نحو تردید عارض ذاتی برای تمام موضوع مساوی. یعنی مثالی که الان زدیم، الان ببینید الان کلی به تنهایی مساوی با موجود و ماهو موجود، اما کلی با جزئی با هم چه هستن؟
مساوی.
جوهر به تنهایی مساوی با ماهیت نیست، اما جوهر به عرض، با عرض به صورت تردید که الماهیت و اما جوهران هم این مساوی با ماهیت. کمیت، کیفیت، مقولات نسبی هیچ کدوم به تنهایی مساوی با عرض نیستن، اما با اطراف تردید مساوی با عرضن و هاکذا. خب فرماید فهناک قضایا موضوع و بعضها او مجموع عدت منها، بنابراین وجود دارد قضایایی که موضوع برخی از این قضایا یا یه مجموع عده‌ای از موضوعات این قضایا عارض ذاتی است برای محمول قضیه دیگر. تا کجا برسیم؟ و تنتهی من فوق، از بالا در ناحیه محمولات. و تنتهی من فوق به قضیه‌ای که لا یکون محمول و محمولها لو کان عارضا ذاتیا لموضوع موضوعها، ببخشید، لا یکون محمول و محمولها لو کان عارضا ذاتیا لموضوع موضوعها، تا برسیم به قضیه‌ای که محمول محمولش اگر محمول محمولی داشته باشد نمی بوده باشد عارض ذاتی برای موضوع موضوعش. این لوکان جمله معترضه است، کانم کانه تامه است. این عارض ذاتی یا خبر برای چیه؟ لا یکونو، بعد تو معنا گیر نکنید. میرسیم به قضیه ای که نمی بوده باشد محمول محمولش، اصلا لوکا رو بذارید کنار، نمی بوده باشد محمول محمولش عارض ذاتی برای موضوع موضوعش. اگه محمول داشته باشی، اگه محمولی داشته باشی، دیگه اون محمول عارض ذاتی موضوع موضوع نیست. سرکه بودن عارض ذاتی موجود به ماهو موجود نیست. کما مر فی الفصل الثالث من المقالة الاولى، چنانچه در فصل ثالث گذشت از مقاله اول. و هذا هو الذي نسميه علما، این همان است که بهش میگیم یک علم برهانی، این همان است که ما بهش میگیم یک علم برهانی. و قد بان بذلک، از این مطلب روشن شد، ان في كل علم موضوعا اول، در هر علمی وقتی میگیم علم، مرادمون چه علمی است؟ علم برهانی. اصلا به علم غیر برهانی کاری نداریم، اصلا فقه و اصول و ادبیات و اینا ریختیم کنار، داریم با علم برهانی کار میکنیم. و قد بان بذالک، این که در هر علمی موضوعا اولا، یه موضوع نخست وجود دارد. که این موضوع نخست رو چی میگفتی بهش اصطلاحا؟ موضوع علم، موضوع علم، حساب، عدد، پزشکی، بدن انسان، من حیث صحت و سقم، فلسفه، موجود و هو موجود، یکونو می بوده باشد جمیع و محمولات العلم عوارض ذاتیت الله، که می بوده باشد همه محمولات اون علم عوارض ذاتیه اون موضوع. به تعبیر استاد استاد الله جوادی، فرمان موضوع علم یه کپسوله، بازش کنی میشه یه علم، جمعش کنی میشه موضوع علم. الان شما پزشکی با همه شعب و فنونش چیزی بیرون از بدن انسان داره؟ هرچی اسم رو به بدن، اونم تازه من حیث صحت و سوق، از این بابت، از این بابت داره رو بدن انسان کار. حساب بالا بریم پایین بیایم، چیزی بیشتر از عدد داره؟ نه. عدد رو بازش کردیم، یعنی هی محمول عرض ذاتی پیدا کردیم، اضافه کردیم، اضافه کردیم، اضافه کردیم، اینو ما جمع کنیم، عدد پخش کنیم، میشه حساب. موجود به ما و موجود رو جمع کنیم، پخش کنیم، اصلا تحلیل و ترکیب کاری جزی نیست. و هذا هو الذي اراده المعلم الاول في حكمه بوجوب كون البرهان على المساله من امور مناسبه للعلم. این همان است که اراده کرده او رو معلم اول، که چی بود؟ ارسطو به اصطلاح فلسفه. به اصطلاح عرفان معلم اول کیست؟ پیغمبر. معلم دوم کیست؟ امیر المؤمنین. عرفا معلم اول پیغمبر میدونن، معلم دوم امیر المؤمنین میدونن، فلاسفه معلم اول ارسطو میدونن، معلم دوم فارابی میدونن. این همان است که ارسطو اراده کرده در این که حکم کرده به وجوب بودن برهان بر یک مسئله از اموری که مناسب با اون علمه، و انه لولا ذلك لم يحصل يقين. دیگه اگر چنین نباشه اصلا ایجاد یقین نمیکنه. شما در فلسفه یه برهان ریاضی اقامه کنی، در پزشکی یه برهان فلسفی اقامه کنی، باید شما وقتی میخوای برهان اقامه کنی برهانی باشه مناسب. چرا؟ چون اگر این چنین نباشه اصلا با قضایای اون علم همسازگاری ندارد، همخوانی ندارد. نعم رو به ما یستراح و الی ذلک. کتاب شما چیه؟ ان غلط انده، بعد چیه؟ اعواز. اعواز درسته، اعواز یعنی فقد. بله این هست. گاهی وقتا از جنس خود علم برهان پیدا نمی کنی، از یه علم دیگه برهان میاری، که این برهان در ذات خودش برهانه، در یه علم دیگه برهانه، اما در این علم برهان نیست. نه امرو به ما یستراح و الی ذلک. بله چه بسا اعتماد می شود بر این مطلب، یستراح و الی ذلک، این پناه برده میشه در حقیقت به این برهان از غیر علم، عند اعواز البرهان، وقتی که ما فاقد باشیم برهان را از امور مناسب. کجاها بیشتر این انجام میشه؟ در علوم متباینه، و یتفق فی العلوم المتباینه کثیرا. اگر یادتون باشه گفتیم نسبت علوم با هم گاهی عام و خاص، گاهی چیه؟ تباینه. در علوم متباینه این زیاد دیده میشه. فیکون القیاس برهانا فی نفسه غیر برهان فی ذلک العلم. قیاس فی حد نفسه برهانه، تو خلع نگاش کنیم برهانه، تو علم خودش نگاش کنیم برهانه، اما در این علم مهمانه. تغییر برهان فی ذلک العلم، در این علم برهان نیست. هاذا تو فقه شما یه برهان فلسفی میارید، این برهان فلسفی تو فلسفه برهانه، اما تو این علم برهان نیست. حالا فقه رو اصلا بی خود مثال زدیم، چون فقه اصلا از علوم اعتباریه است. هیچ و ظهر ایدن ان المحمول الاعم من موضوع العلم اول آرد له لعمر المصابن خارجان عن العلم جمیعا باشه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.